با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. من امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه. سرمنشی ناتو تاکید کرد که به تعهداتش در افغانستان پابند خواهد ماند. در همین برنامه میشنوید که چرا وزارت زنان افغانستان بالای برنامه‌های خودش انتقاد میکند. گزارش‌های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با سحر لیوال.
نشست شش جانبه مسکو به بحث روی وضعیت فعلی افغانستان و راه‌های صلح با طالبان متمرکز بود. پاکستان برای تمدید اسناد مهاجرین افغان تا آخر سال 2017 میلادی توافق کرده است و فرانسه میگوید مداخله روسیه و یا کشور دیگری را در انتخابات ریاست جمهوریش نخواهد پذیرفت. سلام، این هم تفصیل خبرها. نشست شش جانبه مسکو با بحث روی وضعیت فعلی افغانستان و راه‌های صلح با طالبان متمرکز بود. این اجلاس دیروز چهارشنبه در پایتخت روسیه برگزار شد. ایگور مارگولوف معاون وزارت خارجه روسیه میزبان این نشست بود و همچنان نماینده‌های افغانستان، ایران، چین، پاکستان و هند در آن شرکت کردند. از جانب افغانستان در این نشست محمد اشرف حیدری رئیس استراتژی و پالیسی وزارت خارجه نمایندگی می کرد. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت موثریت اجلاس مسکو مشروط به صداقت پاکستان است.
مشارکت هند و روسیه به عنوان کشور بزرگ و قدرتمند در منطقه ما میتونه زمینه ساز ایجاد اجماع منطقه‌ای شود، به شرطی که پاکستان هم صداقت و جدیت مناسبی داشته باشد برای همکاری با افغانستان.
نماینده های اجلاس شش جانبه در مسکو که به بحث روی وضعیت افغانستان تمرکز داشتند، روز چهارشنبه توافق کردند که نماینده های کشورهای آسیای میانه در دو دور بعدی این نشست شرکت کنند. پاکستان برای تمدید اسناد مهاجرین افغان تا آخر سال 2017 میلادی توافق کرده است. این اعلان دیروز چهارشنبه در اجلاس سه جانبه نماینده های افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان صورت گرفت. رهبری هیئت افغانستان را سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان به عهده داشت. او به رادیو آزادی گفت:
کسایی که کارت دارند تا آخر 2017 کارتشان تمدید شود. تفاهم‌نامه‌ای که در این رابطه بود امضا شد، در رابطه با فاقدین مدرک کلشان صاحب مدرک میشن.
در پاکستان حدود 1,300,000 تن از مهاجرین افغان اسناد دارند و تقریبا 1,000,000 تن بدون سند در آن کشور زندگی میکنند. یک کارمند شاروالی از سوی مردان مسلح ناشناس در ولایت هرات کشته شد. غلام غوث نیکبین معاون ریاست شاروالی هرات به رادیو آزادی گفته است که این فرد صبح امروز به قتل رسیده است. پلیس گفته که تلاش ها برای گرفتاری عاملین این رویداد آغاز شده است. همچنان جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که افراد مسلح ناشناس صبح امروز در ناحیه ششم شهر هرات به سوی یک پلیس زن تیراندازی کرده و او را زخمی ساختند. در این حال محمد رفیق شیرزای مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات گفته که جسد یک مرد که هویتش مشخص نیست صبح امروز از شهرک صنعتی هرات به این شفاخانه انتقال یافته است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز مسابقه یک روزه با تیم زیمبابوه دارد. بر اساس جدول اعلان شده، بازی امروز در شهر هراری پایتخت زیمبابوه ساعت 12:00 به وقت افغانستان آغاز می شود. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان 4 بازی 50 اووره دیگر نیز با تیم زیمبابوه داشته باشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که نخواهد گذاشت ایران به اسلحه هسته‌ای دست یابد. دونالد ترامپ در یک نشست خبری در واشنگتن باز هم بر توافق هسته‌ای میان قدرت‌های جهان و ایران اعتراض کرد. اداره من تحریم های تازه را بر ایران به اجرا گذاشته است و در آینده هم به تحریم ها ادامه می دهد تا نگذارد که ایران اسلحه هسته‌ای بسازد. در این نشست خبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز حضور داشت. اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در ماه اخیر کارش در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با ساختن شهرک‌های جدید یهودی نشین در کرانه غربی رود اردن مخالفت کرد. دونالد ترامپ دیروز در نشست با نتانیاهو از این اقدام اداره گذشته آمریکا انتقاد کرد. بدنبال آغاز کار ترامپ این نخستین بار است که صدر اعظم اسرائیل برای دیدار با وی به واشنگتن سفر می‌کند. فرانسه میگوید مداخله روسیه و یا کشور دیگری را در انتخابات ریاست جمهوریش نخواهد پذیرفت و به چنین یک مداخله با اقدامات تلافی جویانه پاسخ خواهد داد. جان مارک ایرو وزیر خارجه فرانسه دیروز این سخن را به اعضای پارلمان کشورش گفت. او این سخن را پس از آن میگوید که ایمانیول مکرون کاندید انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ادعا کرد که روسیه مسئول حمله سایبری برای وبسایت و سیستم ایمیل کمپاین انتخاباتی وی است، هرچند مسکو این ادعا را در همان روز رد کرد و نادرست خواند. انتخابات رئیس جمهوری فرانسه در دو مرحله به تاریخ 23 ماه اپریل برگزار می شود. نگرانی ها از احتمال مداخله روسیه در انتخابات فرانسه پس از آن مطرح می شوند که سازمان های استخباراتی آمریکا از مداخله روسیه در انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده سخن گفتند. اطلاعات این اداره ها نشان می دهد که مداخله روسیه در انتخابات ماه نوامبر ایالات متحده در پیروزی دونالد ترامپ کمک کرده است. قرار است دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا امروز پنجشنبه با هم دیدار و گفتگو کنند. دیدار رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف امروز در شهر بن جرمنی صورت خواهد گرفت. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نگفته که دیپلمات‌های ارشد دو کشور در کدام موارد گفتگو خواهند کرد، اما وی می‌گوید که روابط دو جانبه و پایان گذاشتن به بن‌بست‌های قبلی در آجندای گفتگوها شامل است. این نخستین گفتگو در سطح بالا میان مقام‌های ارشد دو کشور پس از آغاز کار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شمار می‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نظر دارد رابرت هاوارد را به حیث مشاور امنیت ملی قصر سفید بگمارد. هاوارد پیش از این به حیث معاون قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی کار کرده است. او همچنان در چوکات نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا تجربه میدانهای جنگ در افغانستان و عراق را دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های رسمی گزارش می‌دهد که پست مشاوریت امنیت ملی ایالات متحده بر رابرت هاوارد پیشنهاد شده است. او جانشین مایکل فلین خواهد شد. و رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که نیروهای امنیتی این کشور یک تن را به اتهام ارتباط در قتل سفیر روسیه در آن کشور بازداشت کردند. خبرگزاری آناتولو به نقل از منابع امنیتی گزارش می‌دهد که یک تن روز چهارشنبه به این اتهام بازداشت شد. به نقل از خبرگزاری، شماری از مقام‌های ترکیه به این باورند که مرد متهم با مولود میرت التن تاس، افسری که در جریان یک نمایشگاه عکس در انقره سفیر روسیه را کشت، تماس تلفنی داشت. التن تاس که 22 سال عمر داشت با سر دادن شعار حلب را فراموش نکنید بر اندرای کارلوف سفیر روسیه تیراندازی کرد و سپس از سوی پلیس ترکیه کشته شد. مرد بازداشت شده به روز چهارشنبه چهارمین مظنونی بود که به اتهام ارتباط در قتل کارلوف روانه زندان می شود. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11 و 8 دقیقه به وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. سرمنشی ناتو تأکید کرد که به تعهداتش در افغانستان پابند خواهد ماند.
If there's any lesson learned from Afghanistan, it is that we should have started earlier.
از وزیر مهاجرین افغانستان میپرسیم که سفرش به پاکستان چه دستاوردی داشت؟
خب نتیجه این شد که کسایی که کارت دارن تا آخر 2017 کارتاشون تمدید شوه.
در همین برنامه میشنوید که چرا وزارت زنان افغانستان بالای برنامه های خودش انتقاد میکند. در نیمه دوم ساعت هم برنامه حقیقت چیست؟ انتظار شما را دارد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. منشی عمومی ناتو بار دیگر تاکید کرده است که این پیمان نظامی به تعهداتش در مورد افغانستان پابند خواهد ماند. ینس ستولتنبرگ در یک نشست خبری با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در بروکسل همچنان گفت که ناتو به همکاری با کشورهای مختلف و شمول افغانستان ادامه خواهد داد. گزارش در این مورد از جاوید نعیمی.
وزیر دفاع دارای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه برای نخستین بار در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو شرکت کرد. جیمز ماتیس با ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو اطمینان داد که کشورش به همکاری با این پیمان نظامی ادامه خواهد داد. استولتنبرگ پس از دیدارش با وزیر دفاع آمریکا در یک نشست خبری با وی حضور یافت و گفت ناتو در 15 سال گذشته در مبارزه با تروریسم همکار افغانستان بوده و به تعهداتش ادامه خواهد داد. وی سپس به تنهایی در یک نشست خبری حضور یافت و در جریان صحبت‌هایش از درس‌های یاد کرد که ناتو از افغانستان آموخته است. اگر درس از افغانستان آموخته شد، همین که باید آموزش دهی به افغانها زودتر آغاز می شد و مسئولیت های برقراری امنیتشان را خودشان به عهده می گرفتند. پیش از آغاز اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل، ینس استولتنبرگ گفته بود که کشورهای عضو ناتو هیچگاه نخواهند گذاشت که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود. در نشست خبری روز چهارشنبه در بروکسل، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت که کشورش به ناتو به عنوان شریک با اهمیت می نگرد. اما به گفته ماتیس، برخی تغییرات کوچک در مورد همکاری ها با ناتو به میان می آید. ناتو در وسط یک تغییر قرار دارد. این پیمان همیشه با تهدیدهای امنیتی برخورد درست کرده و این تازگی ندارد. شاید برخی تغییرات کوچک پیشنهاد شده، اما این چیز است که با آن برخورد کرده می توانیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتیش از ناتو و کشورهای عضو شکایت داشت که به گفته وی سهم خود را به درستی ادا نمی کنند. بنابراین ایالات متحده شاید از ناتو دفاع نکند. این اظهارات ترامپ نگرانی هایی را نزد متحدین ناتو در اروپا به میان آورد. اما حالا سفر جیمز ماتیس برای نخستین بار به حیث وزیر دفاع آمریکا در نشست بروکسل ظاهرا انتقال دهنده این پیام دارای دونالد ترامپ بود که همکاری ایالات متحده با ناتو پایدار خواهد ماند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پاکستان برای تمدید اسناد مهاجرین افغان تا اخیر سال 2017 میلادی توافق کرده است. این اعلان دیروز در اجلاس سه‌جانبه بین نماینده های افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان صورت گرفت. درباره این نشست با وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان سید حسین عالمی بلخی همکارم ظریف نظر صحبت کرده.
ما در رابطه با موضوع مهاجرینی که در پاکستان هستند و فاقد مدرک، کارت ندارند صحبت داشتیم و در رابطه با کسایی که کارت دارند، خب نتیجه این شد که کسایی که کارت دارند تا آخر 2017 کارتایشان تمدید شوه. تفاهم‌نامه‌ای که در این رابطه بود امضا شد. در رابطه با فاقدین مدرک هم یک فیصله ما در گذشته داشتیم که معلق قرار گرفته بود، قرار شد اونم فیصله عملی شوه، یعنی فاقدین مدرک با همکاری دولت افغانستان توسط اداره نادرا راجستر میشه و کلشان صاحب مدرک میشن.
اونا باز تا چه وقت تمدید میشن یا تا چه وقت وقت میداشته باشن؟
اونا ضرورتی به یک مقدار صحبتهای بیشتر داره، اصل موضوع توافق شده.
بله.
و خب شاید حدود 3 ماه بعد راجسترشنشان احتمالا شروع شود، 2 ماه یا 3 ماه بعد و 5-6 ماه وقت میگیره. خب طبعا بعد از اینکه راجستر میشم یک مدت زمان وقت خواهد داشت تا باز درباره تمدیدش یا پروسه دیگهش باز تصمیم گرفته شود و یک مقدار صحبت‌های بیشتری در اون رابطه هست که در روزهای آینده انجام خواهد.
خب امی کسایی که فاقدین مدرک هستن صاحب، اینا زیادتر شکایت از این دارن که با فشار و با اذیت و آزار اینا را میخواین بیرون بکنن. این موضوع فعلا دیگه استاد است، مهاجرین ما که در اونجا تشریف دارن بیغم باشن یا چطور صاحب؟
صحبت صریحی که در اجلاس جنرال صاحب بلوچ وزیر سفران پاکستان داشتی بود که هیچ افغانی به زور از پاکستان اخراج نمیشه بعد از این، و طبعا کسایی که فاقد مدرک هستن هم بعد از این اذیت و آزار نخواهد شدن و انشالله که پروسه راجسترشنشان شروع بشه.
سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجران و عودت کننده های افغانستان به رادیو آزادی صحبت میکرد. نسخه کاملتر و مفصلتر مصاحبه آقای بلخی با همکارم ظریف نظر را در برنامه آزادی و شنونده ها فردا از رادیو آزادی فراموش نکنید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت امور زنان افغانستان بالای برنامه‌های خودش انتقاد می‌کند. سپوژمای وردک معین این وزارت دیروز در کابل پذیرفت که برنامه‌های وزارت زنان مؤثر نبودند. او پیشنهاد کرد که برای مبارزه با خشونت علیه زنان و نیرومندسازی زنان برنامه‌های تازه باید روی دست گرفته شوند. نورالله شایان در همین باره گزارش می‌دهد.
وزارت امور زنان میگوید برنامه‌های تنظیم شده به خاطر محو خشونت علیه زنان مؤثر نبوده و تصمیم دارند تا در هماهنگی با برخی وزارت‌ها و ادارات دولتی برنامه‌های متفاوت‌تر را طرح و تطبیق نمایند تا از خشونت علیه زنان جلوگیری صورت گیرد. سپوژمه وردک معین وزارت روز چهارشنبه در کابل در جریان یک کنفرانس عدالت‌خواهی برای زنان گفت که آنان سعی دارند تا شیوه‌های کاریشان را در این راستا تغییر بدهند و در هماهنگی با سایر ادارات برنامه‌های جدید را تطبیق نمایند.
وی میگوید نتیجه را که ما از برنامه های من داشتیم متاسفانه با آن نایل نگردیدیم و روز به روز موارد خشونت علیه زنان بیشتر شد. ما روش های خود را تغییر دادیم و میخواییم با نهادهای دیگر اما هنگ کار کنیم.
به گفته وی از طریق برنامه های آگاهی دهی کوشش صورت میگیرد تا جلو خشونت علیه زنان را گرفته و ذهنیت آمد در این راستا را تغییر بدهند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که روز سه‌شنبه هفته جاری تعداد از فعالین حقوق زن در افغانستان طی محفل نگرانیشان را از افزایش خشونت علیه زنان ابراز کردند. این فعالین می‌گویند با وجود آن که برنامه‌های متعدد از سوی حکومت و نهادهای بین‌المللی در قسمت تأمین حقوق زنان و محو خشونت علیه زنان طرح و تطبیق شده است، ولی هنوز هم گراف خشونت رو به صعود است. به اساس آمار وزارت امور زنان در سال جاری به تعداد 1906 قضیه خشونت ثبت گردیده است که 30 قضیه قتل هم شامل آن می باشد. فعالین مدنی می گویند که وزارت امور زنان به تنهایی نمی تواند تا گراف خشونت علیه زنان را پایین بیاورد و نقش مثبت را ایفا کند. غوطه صاحبان یک تن از فعالان می گوید که این وزارت تا حد زیاد نقش نمایشی و تشریفاتی دارد و متاسفانه نقش کلیدی را نمی تواند داشته باشد. چون ظرفیت در وزارت به حد نیست که بتوانند نقش مهم را در محو خشونت علیه زنان ایفا کنند و در افغانستان با وجود این که دولت وجود دارد ولی در صورتی که همچو قضایا رخ میدهد کوشش صورت میگیرد تا از طریق جرگه و شورا با آن رسیدگی صورت بگیرد. خانم صاحبان میافزاید به خاطر جلوگیری از خشونت حکومت باید اراده و تعهد جدی در این راستا داشته باشد و میگوید زمانی که حکومت در برابر مسببین خشونت علیه زنان اقدام جدی نکند و آنان را مجازات ننماید گراف خشونت سیر نزولیش را نخواهد پیمود.
موضوع فراهمسازی زمینه بهتر زندگی و کار برای زنان افغان توسط معاون رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز مطرح شده است. محمد خان معاون اول ریاست اجرایی دیروز در نشست حمایتی از زنان بلندرتبه حکومت در کابل گفت نظر به ظرفیتی که اکنون زنان دارند باید پست‌های بیشتر به آنها اختصاص داده شود. تمیم اخگر در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست اجرایی میگوید حکومت بر افزایش سهم زنان در پست‌های دولتی مصمم بوده و از آنان حمایت می‌کند تا در تصامیم ملی سهیم باشند. محمد خان معاون اول ریاست اجرایی روز چهارشنبه در نشست حمایتی از زنان بلندرتبه حکومت در کابل گفت ظرفیت زنان افغان افزایش یافته و شایستگی پست‌های کلیدی و بلندتر حکومتی را دارند.
استحقاقتان است، نه اینکه گویا کسی برتان خیرات داده باشد. از حکومت وحدت ملی باید بگویم که هم تصمیم داره، اراده داره، قاطعانه اراده داره که خواهرها در رده‌های مختلفی حکومتی و دولتی و کشوری باید حضور فعال و تصمیم گیر داشته باشند.
محمد خان افزود که امیدوار است تا روزی همه زنان بر اساس شایستگی و ظرفیت‌هایشان در پست‌های حکومت گماشته شوند، نه اینکه سهمشان است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که بر اساس گزارش ها سهم زنان در حال حاضر در ادارات حکومتی به 22% می رسد. در این حال دلبر نظری وزیر امور زنان برای توانمندسازی زنان افغان و افزایش سهمشان در ارگان های حکومتی برخی پیشنهادات را به حکومت مطرح کرد.
همکاری بیشتر نیازهای دولتی در قسمت تطبیق نپوا و پالیسی توانمندسازی زنان، اساس سازی بودجه دولت از دیدگاه جدر و توانمندسازی زنان، تمدید نپوا که پلان کاری ملی برای زنان افغانستان است، قیمتگذاری نپوا برای 5 سال آینده.
از سوی دیگر نهاد صلح، برابری و دموکراسی تلاش های مشترک را با حکومت آغاز کرده تا فضای مسئول کاری را برای زنان در ادارات دولتی مساعد سازد و سهم زنان را هم به 35% افزایش دهد. اما اینکه چه زمانی حکومت قادر به جلوگیری آزار و اذیت زنان در ادارات حکومتی می شود و سهم زنان مانند چند دهه قبل نزدیک به 50% خواهد رسید، پرسش هایی است که پاسخ آن را گذشته زمان خواهد داد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید و ما رادیو آشنای صدای آمریکا روی این امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. کار ساخت کانال آبی قریه شکیبان در ولسوالی زندجان ولایت هرات آغاز شد. این کانال بیش از 20 کیلومتر طول دارد که با ختم کار آن بیش از 4000 هکتار زمین آبیاری می شود. مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید این کانال به ارزش 110 میلیون افغانی از کمک های بانک جهانی اعمار می شود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
کانال آبی شکیبان یکی از بزرگترین کانال‌های آبی در غرب افغانستان است. مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گویند کار این پروژه شامل دو بخش است. به گفته آنان بخش اول کار آن تا 1 سال آینده به اتمام می‌رسد و در ختم آن کار ساخت بخش دوم آن روی دست گرفته می‌شود. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید با ختم کار این پروژه بیش از 4000 هکتار زمین زراعتی زیر کش می رود.
این کانال در دو بخش ساخته میشه، در دو قرارداد در نظر گرفته شده که مجموعا مبلغ 110 میلیون افغانی برای هر دو بخش اختصاص داده شده. یک سربندری در نظر گرفته شده و از نظر مفیدیت چیزی در بیشتر از 4000 هکتار زمین بعد از بهبود زیر کش می برد.
با این حال نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی نگرانند که آبهای دریای هریرود مدیریت نمی شود. حبیب الرحمن پدرام یک از این نمایندگان از حکومت مرکزی افغانستان می خواهد که برای تنظیم و کنترل آب این دریا توجه جدی نمایند.
وضعیت آبهای هرات و به صورت کل آبهای حوزه دریای هریرود در حالت اسفبار قرار داره، ولی توجه مقامات تراز اول کشور در ساختن بندها، در ساختن کانالها و به صورت کل فعالیت‌های کلانتر توجه اونا رو بیشتر می‌طلبه.
دهقانان در قریه شکیبان ولسوالی زندجان ولایت هرات می‌گویند که با ساخت کانال شکیبان کش و زراعتشان گسترش می‌یابد. به گفته آنان در جریان سال فقط چند ماه از آب دریای هریرود مستفید می شوند و به همین دلیل در بخش کشت زراعت با چالش های جدی روبرو هستند.
برای دهقان ما ایجاد سهولت میشه، در قسمت اقتصاد منطقه تاثیرات مثبت خاص خود را، همچنان در قسمت فضای سبز محیط
مسئولیت خاص خود رو داره. باغات زیاد بشه، ما چون نصف سال آب داشتیم نصف سال لگن نداشتیم. دریا خوش بود، آبی که میامد به داخل رگا گم میشد، ولی کانال که جور میشه ما خیلی خوشحالیم.
این کانال که ساخته میشه برای دهقان یک مفیدیت زیادی داره، تقریبا چندین هزار هکتار زمین تحت کشاورزی میره.
کانال شکیبان ولسوالی زندجان هرات بخشی از پروژه بزرگ احیا و سازندگی وزارت انرژی و آب افغانستان است. بانک جهانی برای تطبیق این پروژه بیش از 70 میلیون دلار با وزارت انرژی و آب کمک کرده و از این میان 13 میلیون دلار آمریکایی در غرب افغانستان به مصرف خواهد رسید. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
اداره محیط زیست افغانستان میگوید تلاش دارد برای بهبود وضعیت محیط زیست در کشور پروژه های جدید را عملی کند. بخشی از این تلاش ها گسترش جنگل های افغانستان است و افزایش نقش مردم در حفظ محیط زیست. همکارم نورالله شایان با عبدالولی مدقق معین اداره محیط زیست افغانستان مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده که با تطبیق این پروژه ها چه هدف را حاصل خواهند کرد.
هدف نشست امروزی ما این بود که ما یک یادداشت تفاهم را برای تطبیق دو پروژه که بسیار زیاد مهم و حیاتی است این را ما با سازمان خوراک وزارت ملل متحد یا FAO امضا کردیم. پروژه دو پروژه هستند، یک پروژه تحت عنوان ازی که ما انتشار گازات گلخانه‌ای را کاهش بدیم توسط جنگلداری اجتماعی، یعنی که اجتماعات مردم در سهم جنگلکاری و ما بالاخره بتانیم که گازات گلخانه‌ای را که انتشار پیدا میکنه در طبیعت ای را کاهش بدیم.
بله مدقق صاحب، این پروژه ها در چند ولایت تطبیق میشود و بر چند سال است این پروژه ها؟
این پروژه در دو ولایت که ولایت ننگرهار و ولایت پروان است تطبیق میشه. مدت از این پروژه برای 3 سال است و بودجه از یام 1.7 میلیون دلار است که توسط تسهیلات جهانی محیط زیستی تمویل شده. پروژه دوم پروژه است که ما در افغانستان مدیریت پایدار زمین و جنگلات را توسط مشارکت مردم باید انجام بدیم. این پروژه هم پروژه است که ما میخواهیم انقریبی را آغاز بکنیم با کمک و همکاری بسیار مستقیم وزارت محترم زراعت مالداری و آبیاری و وزارت محترم انکشاف دهات، وزارت انرژی و آب و ادارات دیگه که در این زیدخل هستن، البته به همکاری تکنیکی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد. مدت از این پروژه برای 6 سال است و بودجهش هم در حدود 1 میلیون دلار برای فعلا است.
بله. آیا در نظر دارید که همچو پروژه ها را در ولایات دیگر هم تطبیق کنید و دامنه همچو پروژه را گسترش بدید؟
هدف ما این است که ما باز همچو پروژه را یک مقدار زیاتر بسازیم، تطبیق زیرا در ولایت های دیگر هم، ولی برای فعلا ما این پروژه را در 5 ولایت مد نظر گرفتیم که این 5 ولایت عمدتا ولایت های جنگل خیز و ولایت های هستند که از نگاه داشتن چراگاه ها غنی هستند. ولایت ها ولایت پکتیا و کنر و بادغیس است. در قسمت چراگاه ما زیادتر تمرکز داریم بالای ولایت غزنی و بامیان.
دقیقاً. چقدر امیدوار هستین که با تطبیق این پروژه ها وضعیت محیط زیست بهتر شود؟
امیدوار هستم که با تطبیق از این پروژه ما بتانیم یک مقدار کارای سودمند و کارای خوب را در قسمت احیا و در قسمت حفاظت محیط زیست، خصوصا در قسمت احیا و حفاظت جنگلات و چراگاه در کشور خود انجام داده باشیم.
عبدالولی مدقق معین اداره محیط زیست افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از پیام های شما.
مهدی مدبر هستم از ولایت دایکندی. در ما در بین شورای دایکندی و کابل در کوتل شاتو ولسوالی بین ولسوالی پنجه و پایکاولنگ ولایت بامیان بند ماندیم. دیم در مسئولین در همه تماس میگیریم، هیچ مسئولی پاسخگو نیست.
ما هستم ولسوالی گیزاو منطقه بری. راه رو بسته، مقصد صاحب کلینیک مریضای ما همیشه از دنیا رفته، دیگر دوای دکتری که می زید دول سوالی گذاب منطقه بری از رسیدگی بکنه.
مثل من ملیم دوران از قریه گلدوری گل سوالی کوهستانات ولایت سرپل. یومی سه شنبه ساعت 8 بجه قبل از ظهر با اثر شدت برف کوچ به تعداد 12 خانه با تمام اجناسش تخریب از بین رفته و عمله نجات ادامه داره. از بازماندگان اونا دیگه فقط 6 نفر از دو خانه زخمین داشتن که یک مادر سرزفید به سندی 62 سالگی بیچاره شهید شده. چی رقم دولت پیزه را ناچل اعلان کده خواهد سرخ جایی ورس هستیم. می آلی مردم دزی برف از این قریه در قریه دیگر رفتن نمیتونه خواهی. چی رقمه که پیزه را ناچل اعلان کده کارای مردم کلن گیر منده.
چشم برای پیام های دیگر هم هستیم. شما هم از وضعیت شهر و اطرافتان به رادیو آزادی خبر بتین. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بکنین، در غیر آن به شماره تلفن پیامگیری رادیو آزادی زنگ بزنین، پیام خود را ثبت بکنین و در فرصت مناسب پیام های شما هم پخش خواهد شد. شماره تلفن پیامگیری ما هست 07084620. چشم برای پیام های شما هستیم. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با سحر لیوال.
پاکستان برای تمدید اسناد مهاجرین افغان تا آخر سال 2017 میلادی توافق کرده است. این اعلان دیروز در اجلاس سه جانبه نماینده های افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان صورت گرفت. در نتیجه حملات هوایی و زمینی در ولایت ننگرهار از دیروز به این سو 11 شورشی گروه داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفته است که در میان کشته شدگان یک قمندان این گروه نیز شامل است. یک کارمند شاروالی از سوی مردان مسلح ناشناس صبح امروز در ولایت هرات کشته شد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز مسابقه یک روزه را به ساعت 12:00 با تیم زیمبابوه دارد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده است که نخواهد گذاشت ایران به اسلحه هسته‌ای دست یابد. فرانسه میگوید مداخله روسیه و یا کشور دیگری را در انتخابات ریاست جمهوریش نخواهد پذیرفت و به چنین یک مداخله با اقدامات تلافی جویانه پاسخ خواهد داد. قرار است دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا امروز پنج شنبه در شهر بن جرمنی با هم دیدار و گفتگو کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نظر دارد رابرت هاوارد را به حیث مشاور امنیت ملی قصر سفید بگمارد. و رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور یک تن را به اتهام ارتباط در قتل سفیر روسیه در آن کشور بازداشت کردند.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. وزارت معارف افغانستان میگوید که برنامه چاپ کتب جدید سواد آموزی نهایی شده است. قرار است که در گام نخست 235,000 جلد کتاب جدید سواد آموزی چاپ شود. سردار محمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف افغانستان میگوید که اقدامات در راستای تألیف و چاپ کتب نو سواد آموزی به همکاری یونسکو یا اداره تعلیمی علمی و فرهنگی سازمان ملل روی دست گرفته شده است. ستار فروغ با آقای رحیمی گفتگوی تلفنی کرده و در آغاز از وی پرسیده است که چرا تصمیم به چاپ کتب جدید گرفته شده است.
نصاب ما و کتاب‌های ما بیشتر متن محور بودند و به صورت دیکته و چیزی که ما به حیث در واقع برنامه‌ریزا داشتیم یا پلانگذارا داشتیم او را بیشتر برای سواد آموز انتقال می‌دادیم، بدون از اینکه دقت شده یا در نظر گرفته شده که خود سواد آموزا چه نیازمندی‌های دارند و ضرورت‌های اونا برای آموزش در نظر گرفته شده. الحمدلله موفق شدیم که مطابق همون تایم بندی که داشتیم کتاب های جدید را مطابق معیارها و استانداردهای جدیدی که در طرف یونسکو هست و شرایط ملی و بومی ما هست در واقع آماده بکنیم.
رحیمی صاحب، کتاب جدید سواد آموزی چی مشخصات و ویژگی هایی دارد؟
در کتاب جدید ما بر اساس معیارها و شاخص های در واقع علمی که وجود داشته که از طریق کلمات، حروف ها، آواها و صداها که مثلا در هفته اول یا در ماه اول چه حروفی باید آموزش داده شود و پیوسته از بعد حروف بعدش باشه، کلمات چگونه در واقع انتقال پیدا بکنه، محتوای درسی در واقع با توجه به شرایط سواد آموزا در ماه های اول، در ماه دوم، در ماه سوم چگونه باید شکل بگیره. کتاب ها بیشتر مبتنی بر افزایش توانمندی ها و قابلیت های سواد آموزا است، یعنی اونا رو میتونه کمک بکنه برای اینکه ارتباط بهتری با جامعه داشته باشند، مفاهیمی در قسمت صلح، در قسمت امنیت، در قسمت ملی گرایی و در واقع ارزش‌های اسلامی رو بیشتر در محتوای کتاب‌ها در واقع بررسی کردیم تا در پیوند با این مفاهیمی که آموزش می‌بینن سواد آموزا بتونن که نگاه بهتری به کشورشان، به جامعهشان، به ارزش‌های فرهنگی و بومیشان داشته باشند و به طور از این طریق در واقع بعد از پایان کورس‌های سواد‌آموزی به عنوان یک افغانی که مثلا نقش موثر در روند توسعه و با تهمیت کشور باشد نقش بازی بکنه. ویژگی دیگه که کتاب‌های نوداره ای است که تلاش کردیم که کتاب‌ها را بر اساس تجارب که گذشته داشتیم، مثلا کتاب ریاضی را، کتاب دری، کتاب پشتو را صنف بندی بکنیم. یعنی برای صنف اول یک کتاب، برای صنف دوم کتاب دیگه، برای صنف سوم کتاب دیگه، که بتوانند به صورت خلاصه‌تر و یا حجم کمتر باشد. در مجموع کتاب‌هایی که نو فراهم شده تلاش شده که استانداردها و شاخصهای بین‌المللی و در واقع علمی رعایت بشه.
چه وقت قرار است که کتاب‌های جدید سواد آموزی چاپ شوند؟
خب با توجه به من تأکیدم که از طرف دولت بوده برای استفاده از منابع ملی و داخلی برای در واقع چاپ و نشر کتاب‌ها، ما با شرکت‌های داخلی در واقع قرارداد کردیم که در واقع تعهدشان برای ما ایست که در طی 70 روز آینده نهایتاً تکمیل به ما تحویل بدن.
آقای رحیمی، در قدم نخست چی تعداد کتاب قرار است که چاپ شود؟
در فاز سوم برنامه ELA یا Enhancement Literacy for Afghanistan یا ارتقای سواد افغانستان که با همکاری مؤسسه یونسکو در واقع پیش میره، حدودا 235,000 سواد آموز با تحت پوشش قرار میدیم با این کتاب های نو. بنابراین در 4 بخش ریاضی، قرآن کریم، در واقع دری و پشتو، ما تعداد 235,000 جلد کتاب را در واقع برای سواد آموزا منتشر خواهد کردیم، چاپ خواهد کردیم. ولی گفتیم برای شروع برنامه بسیج ملی که در بخش در واقع معینت ما یا بخش دولتی هم در واقع باید پیش برای برنامه، در اون صورت ما نیاز داریم که در تیراژ وسیع‌تر حداقل بیش از 10 میلیون در واقع بسواد داریم. اگر بتونیم که در اواخر 1396 آمادگی بگیریم که حداقل 1 میلیون جلد از کتاب‌ها بعد از در واقع بازبینی و ویرایش چاپ شود، میتونه که کمک بکنه که ما برنامه بسیج ملی را با کتاب‌های نو و آموزش و ترنینگ که برای معلمان میدیم بتونیم که با یک موفقیت بهتر پیش ببریم.
سردار محمد رحیمی، معین سواد آموزی وزارت معارف افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. و حالا رسیدیم به پایان گزارش های خبری این ساعت. کمتر از نیم ساعت دیگر که باقی مانده از این برنامه، به برنامه های هفتگی رادیو آزادی اختصاص یافتن. نخست برنامه را میشنویم که به طور مشترک به همکاری رادیو آزادی و اداره یونسف آماده شده. به دنبال آن هم برنامه حقیقت چیست در انتظار شما هست. من امید مرزبان اجازه میخواهم رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام تعقیب کنید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
اطفال نوزاده به طور رسمی ثبت نام میکنین؟ از نظر شما ارزش ثبت نام اطفال چی است؟ امروز با مهمان برنامه در این مورد صحبت میکنیم. در ابتدا از مهمان میخواهیم که خود را معرفی کنه.
اسم ما اسدالله نیازی، رئیس امور احصایه حیاتی ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله.
در شروع شما راجع به تاریخچه اطفال که ثبت میشن در وقت تولدش صحبت کنید.
قسمی که از نامش هویدا است، احصایه حیاتی 5 واقعه حیاتی یعنی تولدات، وفات، ازدواج، طلاق و مهاجرت ها را پیش میبره و می 5 واقعه حیاتی را که یکی از این جمله تولدات است که برای اطفال کشور کارت تولدات داده میشه و این 14 همین سیستم تقریبا به کلی از بین رفته بود و دوباره ما ایره زنده ساختیم. یعنی پیشم موجود بوده ولی به شکل خیلی بدی و قناعت بخش نبوده و صرف راپورا را اشفغانا جمعوری میکرد.
ثبت نام اطفال ای از روی قانون میشه یا چطور؟
با اساس ماده 16 قانون ثبت احوال نفوس و ماده 32 قانون ثبت احوال نفوس و همچنان 85 و 86 لایحه دفترداری ثبت احوال نفوس است که به این اساس ما با اطفال کشور کارت تولدات را اجرا میکنیم.
تا چند سال یک طفل میتونه که او کارت تولد بگیرن؟
به تمام کشور کمتر از 7 سال
بله.
کارت تولدات داده میشه و دو قسم کارت است، یکی برای بزرگسالا، یکی برای اطفال. برای بزرگسالا در مرکز اجرا میشه، برای تمام اطبای کشور که به خارج میره و به هر سن و سالی که باشه اضافه تر از 7 سال و کمتر از 7 سال به تمام کشور مراکز ثبت است و بخش احصایه حیاتی شان کارت تولدات را اجرا میکنن.
راجع به ارزش کارت تولد صحبت کنین، یعنی چی اهمیت داره به یک طفل، به خانواده‌اش و بالاخره به کشور؟
کارت تولدات ارزشش قینمی است که وقتی که یک طفل پیدا میشه به مجرد پیدا شدنش باید فورا ثبت نام شوه. و یکی از حقوق اطفال اینمی است که ثبت و راجستر شد. وقتی که طفل ثبت شد راجستر شد، کارت تولد برشان باید اجرا شوه و با اساس امی هویت یک طفل تثبیت میشه، هویتش معلوم میشه و با اساس امی کارت ای میتونه که کودکستان شامل شوه و دوره های واکسینش تطبیق شوه، تذکره بگیره با اساس امی کارت تولدات، پاسپورت گرفته میتونه با اساس امی کارت تولدات و با اساس امی تمام خدمات اجتماعی از ایرا دسترسی پیدا کرده میتونه.
زمانی که شما اطفال ثبت نام میکنین، آیا با کدام مشکل مواجه شدین که خانواده نخواهند طفل خود ثبت نام بکنن؟
بله، اکثر فامیلا هستن که وقتی که اطفالشان تولد میشن، چون آگاهی از اهمیت امی کارت ندارن، ثبت نمیکنن و ثبت نکردن از خودش این حق و حقوق امی اطفال رعایت نمیشه. این هم به زیان خودشان است و هم دولت اینمی است که اطفال باید ثبت شوه، راجستر شوه تا احصای دقیق از یا هم معلوم شوه که در این ماه یا در این سال چقدر اطفال در این محل تولد شده و آمادگی امسال برای مکاتب چقدر طفلا ما برای صنف اول ما داریم. یک دقیق نداشته باشیم واضح گپ است که ما نمیتونیم که آمادگی برای اطفال داشته باشیم که برای مکاتب.
در جریان صحبتایتون گفتین که اکثر خانواده آگاهی عامه ندارن که اینا طفل خود ثبت نام بکنن. شما به صفت مسئول اداره ثبت نام اطفال در این مورد چی کردید؟
ما با کمک و همکاری اداره محترم یونیسف، از تلویزیون ملی، تلویزیونای شخصی و رادیوها مصاحبه ها کردیم و هم نشرات تا یک ما دو سه بار ما نشرات کردیم. اثبات ها کوتا جور شده و ایر از این تلویزیون ها نشر شده و آگاهی مردم حاصل شده. قبلا ما 1,000,000 تا 2,000,000 طفل ما ثبت میکنیم و حال ما تقریبا تا 6,000,000 طفل در سالانه ما ثبت میکنیم، کارت تولدات برشان ارائه میکنیم.
در سابق که مردم آنقدر اطفال خود را ثبت نمیکردن زمان که تولد میشدن، از خاطرات شما چی است؟
قبلا قسمی که از خود ما را فامیل ما را در آخر صفحه قرآن شریف تحریر میکردن یا در کتابچه یادداشت میگرفتن، ولی این در اکثر فامیلا مروج بودن و او هم فامیلای بودن که به اصطلاح روشن فکر بودن، باز هم ولی رای قانونیش اینمی است که اطفال تولد میشن کارت تولد بگیرن. ولی ما شکر دیتابیس داریم، آنلاین است و میتونن که در هر ولایت تولد شون او را با آنلاین تقریبا 28 ولایت ما آنلاین وصل است مرکز و ثبت میشن و کارت تولدات خود بگیرن و این خیلی مهم و ضرور است به خاطر از اینکه او یادداشتشان گم میشن و او سندی است که در هر اداره پیش کنن، سند قابل ازی است مریول اجرا می باشد.
شما گفتین که در تمام ولایت افغانستان مرکز ثبت نام اطفال دارین.
بله.
در یک ولایت چند مرکز می باشه؟ آیا میتونه که تمام باشندهای یک ولایت به او رسیدگی بتونه؟
در خود ولایت، در نواحیش و در شهر، در قریجات، در تمام ولسوالی، در هر ولسوالی ما کارمند ایسایه حیاتی داریم، در مرکز ولایت هم موجود است. بدون از که در شفاخانه یا در کلینیک تولد شوند، در خانه تولد شوند میتونند که کارت تولد را از ملا امام یا از ملک قریه خود کارت تولدات را به دست بیارن. وقتی که طفل تولد شد کارت تولد را بگیرن، ای ارزش به ای دارن که یکی خود ایسایه دقیق نفوس معلوم میشوند و دیگه دستاورد خیلی بزرگی نمی است که هویت از این تثبیت میشه. در یک قریه، در یک محل اطفال تولد میشه، معلوم میشه که اینمی دمیج تولد شده است، با اساس امو کارت تولد میتونن که ایدی کارت یا تذکره را به دست بیاره و دستاورد خیلی خوبی که ما داریم اینمی است که با اساس امی کارت تولدات و با اساس امی ماده 16 قانون ثبت نفوس کارت تولدات تذکره را گرفته میتونن، هیچ مشکل ندارن.
اکثر مردم در افغانستان آنقدر پیسه نداره که تمام ضروریات اطفال خود رفع بسازه.
بله.
کارت تولد چطور؟ آیا در بدلش پول گرفته میشه یا خیر؟
نه خیر، ای مفت و رایگان است. کارت تولدات هیچ قیمت نداره و هموطنا میتونن که در هر محلی که طفلشان تولد شوه کارت تولد را به دست بیارن یا برث سرتیفیکیت را به دست بیارن و مفت و رایگان است.
ثبت نام اطفال چقدر وقت در بر میگیره؟ آیا زود میشه یا چند روز میگیره؟
با آن واحد ام طفل که تولد شوه در مشافخانه برشان کارت تولد میتونن و وقتی که یا مو لحظه نگرفتن میتونن که یک روز بعد، دو روز بعد یا سه روز بعد برون کارت تولد بگیرن، یا میتونن که در مرکز ثبت مدیریت های ثبت اول نفوس برون اوجا کارت تولد را بگیرن و یا از ملای امام یا از ملک قریه یا از وکیل گذار خود کارت تولدات را بگیرن.
شما گفتین که تا 7 سالگی به اطفال کارت تولد توزیع میشه.
بله سه.
میشه کدام فرمیل امی تاریخ تولد طفل خود را اشتباه کنه به یادش بله. نباشه، شما چی رقم تثبیت میکنین که بر ازو امو سن قانونی شده کارت تولد درج کنین؟
اطفال که از 7 سال به پایان است، خب او والدین مسئولیت داره که سنشان والدین تعیین میکنه، هم در تذکره و هم در کارت تولداتشان.
بله.
اهمیت امی کارت نمی است که وقتی که طفل تولد شد باید به مجرد تولد شدنش کارت بگیرن. وقتی کارت نگرفتن او را فرزند تخمین میکنن که فرزند از زمستان تولد شده یا از تابستان، او را به مشوره امو کارمند برشان روز و ما را برشان تعیین میکنن.
دلخواهشان
دیگه یا با نقصش تمام خواهد شد یا با مفادشان.
هر روز را که خوش دارم مور انتخاب کنن،
انتخاب میکنن. بله،
تشکر دکتر زنده
باشین. باشین، بسیار تشکر از شما هم که وقت دادین.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، باورمند ساختن دوباره مردم به این پروسه و برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها از خواسته های عمده مردم و جامعه جهانی است. یک پیشرت اساسی جامعه جهانی در نشست بروکسل برای دوام کمک‌هایش به افغانستان آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف بوده است. حکومت افغانستان هم در آن نشست وعده کرد که انتخابات ولسی، جرگه و شورای ولسوالی ها را در بهار سال 1396 برگزار می کند. تا حالا که تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون و مستقل انتخابات اعلام نشده، آیا این کمیسیون خواهد توانست تا انتخابات را در بهار آینده برگزار کند؟ آیا تا حال آمادگی لازم و بودجه برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده است؟ در این برنامه حقیقت چیست؟ برای دریافت این پرسش ها ملیحه حسن، یک کمیشنر این کمیسیون را با خود داریم. حسن صاحب، تشکر از اینکه فرصتتان در اختیار ما قرار دادین. پس از اینکه مراسم تالیف از سوی شما انجام شد، یعنی حدود 3 ماه میگذرد، در این مدت چه کارهایی را برای آوردن اصلاحات و برای برگزاری انتخابات انجام دادین؟
در مدت کمتر از 3 ماه فعالیت و تحرکات در داخل کمیسیون برای احیای دوباره تمام سیستم و نظام انتخاباتی و همچنین خود کمیسیون فعالیت صورت گرفته و آغاز فعالیت طوری آغاز شد و شکل گرفت که در ساختار 3 کمیته حقوقی و عملیاتی مالی اداری کمیشنرا با همکارای که در داخل کمیسیون بودن کار آغاز کردن. در این مدت پیشرفت های دار، اگر چیز زیاد چشمگیر نیست، اما اقدامات صورت گرفت. اسناد تخمینی منظور از طرز العمل و لوایح و که مرتبط به کارهای کمیسیون بود، اینا بازنگری شدند تا مطابق قانون نو صورت بگیرند. همچنان مطالعات برای اصلاحات داخلی خود ساختار کمیسیون هم صورت گرفته و در پهلویش کمیسیون تونست که جلسات مشورتی خود با اعضاب سیاسی، با جامعه مدنی و ارگانهای دولتی زی داخل داشته باشه که مسئول از او جلسات زیادتر یک نوع رهنموده هست برای ترتیب گزارش که به آینده نزدیک به ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد. بحث اساسی روی چگونگی تعیین اعضای انتخابات بود طبق قانون نو انتخابات و همچنان نظر خواهی بود در ثبات سرنوشت کارت های گذشته. مجموعه از اون نظریات هم جمهوریش در گزارش دارندی بسیار نزدیک ارائه خواهد شد به ریاست جمهوری و در پهلویش یک کار بسیار اساسی دیگه بوده که آمادگی برای ارزیابی محلات رای دهی. نو هم امیال لایحه‌اش قرار بود امروز تصویب شد و طرز العملش نهایی شد تا هرچی سریعتر محلات رای دهی یک بار دیگه به بازنگری گرفته شود. انشاءالله که با ارائه امی گزارش به ریاست جمهوری، کمیسیون انتخابات برنامه عمل خود واضح‌تر بر مردم افغانستان تا یک کوتاه مدت یک هفته دو هفته دیگه راه بکنه.
بله خانم، مثلا پس از مراسم تالیف خواست عمده رئیس جمهور ای بود از کمیشنران جدید تا تقویم انتخابات آینده ولسی، جرگه و شورای ولسوالی را تنظیم بکنن. چرا تا حال تنظیم نشده تقویم انتخاباتی و دلیل تأخیر در چی بوده؟
در فرمان رئیس جمهور و همچنان مکلفیت را که بالای کمیسیون مونده شده که در ظرف 3 ماه اول کاری خود باید که یک گزارش درست خود خصوصا در ارتباط حوزه های انتخاباتی، برای اینکه اگر قانون انتخابات مراجعه کرده باشیم کوچک ساختن حوزه انتخاباتی بر انتخابات پیش روی پارلمانی به عهده کمیسیون گذاشته شد. او گزارش خواست اساسی بود و واضح است که در پهلوی از او طبق اطلاعات خبری که شما در اواخر دارین و نشسته که کمیسیون با رئیس جمهور و کشورهای تمویل کننده داشته، خدا همه طور هست که سریعتر تا 1 ماه دیگه کمیسیون آمادگی خود برای چگونگی برگزاری تقویم انتخابات هم ارائه بکنه. البته تصمیم ابتدایی ای هست که در ارتباط اوضاع انتخاباتی گزارش ارائه میکنه و در پهلویش نظر خود و مامو برنامه عمل تقویم هم باید تا یک ماه دیگر ارائه شود.
بله خانم، مثلا چنانچه جامعه جهانی همواره پشتیبانی کرده از نهادهای دموکراسی در افغانستان و در نشست بروکسل هم خواست عمدهشان بود تا تقویم انتخاباتی تعیین شود و رئیس جمهور هم وعده داد که در بهار آینده یعنی بهار 1396 انتخابات برگزار خواهد کرد. آیا در بهار انتخابات برگزار کرده می توانین آمادگی ها گرفته شده؟
توقع طوری هست که کمیسیون تا ختم بهار و تابستان بتواند که انتخابات برگزاری بکنه. ارادی بسیار قوی وجود داره، واضح هست که طرف رهبری افغانستان و همچنان جامعه جهانی تعهدات بروکسل واضح هست که اعلان شد، زیبا هست، مقبول هست، خواست همگانی هست. اما با توجه به اوضاع کنونی مملکت، منظورم از این وضعیت امنیتی و امسالش کندی در پروسه هست، اما امیدواری وجود داره که حداقل تا آغاز بهار 1396 تقویم اعلان شد و آمادگی برای برگزاری انتخابات پارلمانی گرفته شود.
بله خانم، مثلا بودجه را که حکومت افغانستان برای شما در نظر گرفته 30 میلیون دلار، آیا فکر میکنین با این بودجه شما انتخابات برگزار کرده بتونین و اگر نمیشه چقدر نیاز است بر انتخابات؟
اگر به گذشته مصارف انتخابات بریم 100 میلیون دلار مصرف داشته در گذشته، ولی این بار که ما با یک نوع بیکرت های جدید باید در کارزار انتخابات کمیسیون داخل شوه، این بار از گمان ها طور هست که شاید بوده مصرف گذشته، ولی واضح هست که یکی از هدایت بسیار بسیار جدی رهبری افغانستان یکی از تعهدات کمیسیون کاهش مصرف انتخابات است. امی که گزارش مورد تایید رهبری افغانستان قرار بگیره و سرنوشت اوضاع انتخاباتی تعیین شوه، بحث و مطالعه بودجوی هم در پولوی رای برنامه عملیاتی انتخابات واضح هست که راه میشه و او 30 میلیون را که پیش گویشته واضح هست که بسنده نخواد بود.
بله خانم، مثلا این واضح هست که بدون کمک جامعه جهانی ما نمیتونیم انتخابات پیشرو را برگزار بکنیم و جامعه جهانی هم شرایط را گذاشته که آوردن اصلاحات است در کمیسیون انتخاباتی. چی تضمین وجود داره که اصلاحات و آمده و شفافیت تضمین میشه در انتخابات آینده تا ما بتونیم که کمک جامعه جهانی را کسب کنیم؟
کمیسیون مکلف است با پیشرو گرفتن مکانیزم های دقیق همکاری هماهنگی و نظارتی اعتماد مردم افغانستان و جامعه جهانی را اردوش باید کسب بکنه. جامعه جهانی از روزی که این خصوصا که پروسه انتخابات بیشتر تمویل کننده ها به ملل متحد و ملل متحد انتاس یک پروژه او را پیش میبره، حمایت تکنیکی و حمایت پولی خود در قدم به قدم با کمیسیون و تصمیمایش هستن. همه روزه از تمام جریان کارکرد کمیسیون آگاه هستن و وقتاً فوقتاً در بالای هر موضوع اظهار نظر میتن و از لحاظ تکنیکی و بهبود پروسه ها با تجارب که دارن راهنمایی میکنن و مشورای خود ارائه میکنن. واضح هست که جلب اعتماد به یک روز نمیشه، اونا شاهد تحولات قدم به قدم هستن و امیدواری وجود داره که اونا با نظر رای مثبت خود بهبود بتن پروسه را و تسلط بهتر و مناسب تر فراهم بکنن.
بله حسن صاحب، در قسمت آوردن اصلاحات هم در سیستم های تکنیکی و هم اصلاحات در قسمت کارمندا چی کارهایی را انجام دادین؟ چقدر تانستین کارمندایی که به تقلب و تخلف دست داشتن اونا را برطرف بکنین و به جایش افراد دیگه یا تازه را مقرر بکنین؟
دو بحث شما مطرح کردین. یک بحث در ارتباط سیستم انتخابات افغانستان نمو واضح هست که موضوع تعریف شده توسط قانون هست، تغییر از او مرتبط به تغییر قانون می باشد. اما در ارتباط اصلاحات داخلی همین مطالعات ابتدایی صورت گرفته، ولی که ساختار داخلی اصلاح شود، ساختار داخلی باید اصلاح شود. بعض آلات در داخل ساختار به طور سطحی تجاوگو و قانون نو نیست و بعض وظایف تو شکل
خلط واره هستن، یکی به دیگه هم پانی دارن. این حالت لحاظ مطالعه شده و بسیار دیر نخود بود که شما شاهد تغییرات و استخدام پرشدن سیتای خالی و همچنان در رقابت رفتن تمام سیتایی که در موردش سال برانگیز است و مردم افغانستان متوقع هستند که اونجا تغییرات بیه واگوی خواهد یافت.
بله، اما خانم حسن، تا حالا رئیس دارالانشا سه ماه مگذر از کارهای شما تعیین نشده، این تأخیر فکر نمیکنین که به اعتمادی مردم نسبت به کار کرده کمیسیون چه
خواهد؟ به تاریخ 20 جدی رهبری کمیسیون بعد از یک پروسه گذشته سیف چند نفر را معرفی کردن، جواب کتبی تا به حال از رهبری افغانستان ندارد. بعضی هست که اونجا گزینه های بسیار توانمند دیگه هم در لست قرار دارن، امی که تصمیم رهبری افغانستان به شکل کتبی به کمیسیون برسه کمیسیون کدام دیده نخواده.
بله، این پست دارالانشا که یک پست مهم است و تأخیر صورت میگیره، فکر نمیکنین کارها را به عقب بزنه؟
کن میسازه، من یقینا با شما کاملا موافق هستم که پروسه کار کن شده و اما موجودیت شخص دارالانشا که یک نیروی مرکزی هست برای پیشبرد کارهای کمیسیون باید سریعتر بیه. بعضی تصمیم بدونیم که از اراده کمیسیون بیرون هست.
بله خانم، مثلا یک انتقاد دیگه هم از کمیشنران تازه ای است که استقلالیت ندارن.
سعی تلاش صورت گرفته کمیسیون مستقل است ولی جزء از ساختار و بدنه نظام افغانستان. ما بیرون از ساختار افغانستان بوده نمیتونیم و نیستیم، ولی آنچه تصمیم های کمیسیون که باید آزاد و مستقلانه گرفته شود واضح هست که سعی تلاش صورت میگیره که مستقل عمل بکنه و مستقل تصمیم بگیره. باز هم خصوصیت جامعه افغانستان به همه معلوم هست، واضح هست که کم زمان گیر هست.
یعنی شما میپذیرین که در برخی موارد استقلالیت کمیسیون انتخابات زیر سوال میره و مداخله صورت میگیره؟
استقلالیت از زیر سوال رفته، ولی برتون میگم که کمیسیون افغانستان هم جزء ساختار اداری افغانستان هست و معضلات مغلق و پیچیدگی هایی که در ادارات افغانستان وجود داره شبیه هم هستند.
دقیقاً خانم حسن، منظور می بود که دو تیم رهبری یا دو تیم سیاسی هنوز هم در کارها مداخله میکنن و میگن که کدام کارا صورت بگیره یا نگیره؟
من به واضح میگم که دو تیم رهبری افغانستان مداخله نداره، ولی واضح هست که شما حقایق جامعه افغانستان انکار کرده نمیتونید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته حقیقت چیست. شما صحبت های ملیحه حسن، یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات را شنیدید. قضاوت به شما میگذاریم. تا برنامه دیگر، علا یار نگهدار شما.
دل آزاد ریت گر جویا
دلی زاری من دارم دلی زاری من دارم ندانم رسم یاری به وفا یاری من دارم بی وفا یاری من دارم بازار ری دلم کشد دل آزاری که من دارم دل آزاری که من دارم شام از پا گه دست تیزنم بر سر گه دست تیزنم بر سر